بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا بقية الله في أرضه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادله اشاعره درباره مغایرت طلب و اراده. اشعری در کتاب شرح مواقف صفحه 92 تا 93 میگویند طلب غیر از اراده است و در این رابطه ادله است که دلالت دارد بر مغایرت. مکلف بودن کفار بالاتفاق بدون هیچ اختلافی، کفار یعنی هر انسانی که در دایره تکلیف برسد مکلف است به اصول و فروع و در این رابطه هیچ اختلافی وجود ندارد. پس از آن که گفتیم مکلفند، تکلیف از آنها خواسته شده و اوامر شرعی و نواهی شرعی متوجه اونهاست، امر شده اند نهی شده اند. بنابراین و تکالیف الهی از کفار طلب شده است به مقتضای امر و نهی. پس در اینجا میبینیم طلب وجود دارد، مورد طلب واقع شده است. همه کفار مأمورند و امر متوجه اونهاست. معنای امر که طلبه، از اونها احکام طلب شده است اما اراده تعلق نگرفته. اگر اراده تعلق گرفته باشد تمامی کفار باید به همه احکام عمل کرده باشند. چرا؟ احسان. آقای شیخ احمد جزاک الله خیر. چون اراده خدا از مرادش تخلف نمی کند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در نتیجه چون میبینیم تخلف صورت میگیرد از سوی کفار در عین حالی که مأمورند، به این نتیجه میرسیم که طلب غیر از اراده است. اراده به احکام نسبت به کفار تعلق نگرفت و این معنای جدایی و مغایرت طلب از اراده است. دلیل اول. دو، صحت استعمال این دو مفهوم در یک جمله به نحو ایجابی و سلبی. در تمامی اصطلاحات بلاغی که مراجعه کرید و حتی در اشعار ادبا هم که دقت به خرج بدید، میبینید که گفته میشود طلب کرد و اراده نکرد. صحیح است که بگیم یطلب منک ولا یرید منک، این صحت استعمال شاهد خوبی است بر این که طلب با اراده مغایرت دارد. ما مفاهیم و در بستر ادب و بلاغت باید روشن کنیم. این هم بستر بلاغت استعمال صحیح، یطلب منک ولا یرید منک. پس طلب با اراده دو مفهوم است جدا از هم. سه، اوامر اختباریه. این دلیل یکی از بهترین ادله برای اثبات مدعای اشاعره میتواند مطرح بشود که ما در امر و نهی به اعتبار قصد آمر دو نوع امر داریم: امر جدی و امر اختباری و امتحانی. امر جدی، آمر قصد دارد انجام عمل را، باید عمل انجام بگیرد. تعلم لله، برای ما طلبه ها این امر آویزه گوش ما باید باشد. تعلمو لله قربتن الالله، دروس و فرا بگیرید. تعلمو لله، این امر امر جدی است. مقصود آمر این است که متعلق این امر عملی بشود، تعلم باشد و برای خدا. اگر تعلم برای خدا نبود، وظیفه انجام نشده و توفیقم مشکل از فرا برسد. آنجایی توفیق فرا می رسد که اوفو به عهدی اوفی به عهده کن. اطلاق دارد اوفو به عهدی، چند تا معنا دارد. یکی از معناهاش بود از بابی که قرآن هفتاد تا معنا دارد، یعنی شما به امری که شده است عمل بکنید، کفایت حسبنا الله و کفانا را میبینید در همه جوانب. و اما نوع دوم امر اختباری و امتحانی است که مولا روح عبد را در امتحان روشن کند، اصلا خودش بداند مثلا، ولی او از امتحان پیروز و بیرون بشود که کسب درجه و مقام کند. اما قصد مولا انجام عمل متعلق امر نیست، بلکه قصد مولا اطاعت است و التزام عبد است. بارزترین مثالش میدانید دیگه، قصه حضرت ابراهیم، یا ابتف الما تؤمر. امر خدا رسیده بود که فرزند تو در راه خدا ذبح کن. حضرت ابراهیم با کمال جدیت، جدیت خود حضرت ابراهیم از یک سو، تقاضای جدی حضرت اسماعیل از سوی دیگر، عرقت تیغ و کارد و به اصطلاح برای بریدن رگهای گردن فرزندش به قوت به قصد ذبح و قربان کردن در راه خدا میکشید، عمل نمی کرد. کارد یک زبان حال داشت: الخلیل یأمرنی و الجلیل ینهانی. بعد نتیجه گرفته شد، حضرت خلیل اون غرضی که در امر بود انجام داد، اطاعت کامل. امر امر اختیاری بود. گفته می شود در امر اختیاری اراده وجود ندارد. اراده یعنی قصد و خواست انجام عمل. اینجا که دیگه قصد انجام عمل نیست، فقط تحقق اطاعت، احراز اطاعت هدف است در امر اختباری. بنابراین در امر اختباری طلب هست و اراده نیست. مغایرت طلب با اراده کاملا مشهود و روشن است. این سه تا دلیل اقامه شد. در اثر سه تا دلیل به قوت و شدت هرچه تمام تری اعلام میکنند اشعری ها که طلب با اراده فرق دارد. بعد از که این مطلب گفته شد، ادلهشو که شرح دادیم، محقق خراسانی ادله سوم رو نقل میکند اولا و جواب میداد، و ادله دلیل سوم رو نقل میکند و جواب میداد دلیل سوم اشعری رو، و دلیل اول اشعری رو بعدن جواب میگد که از اونجا وارد گود جبر و اختیار شد. محقق خراسانی میفرماید که امر اختباری اشکال ایجاد نمی کند. چرا؟ با برای اینی که امر اختباری طلب انشائی است و همون جا که طلب انشائی هست اراده انشائی هم هست. این یک خلط بسیار فاحشی است که بین طلب انشائی و اراده حقیقی به عمل آمده. اینا طلب انشائی است، اراده حقیقی نیست. قطعا اینجوریه، جایی که فقط طلب انشائی است اراده حقیقی نیست، بلکه اراده انشائی است. می فرماید انشائیین و حقیقیین متحدن، اراده انشائی با طلب انشائی متحدن، اراده حقیقی با طلب حقیقی متحد است. برابر این با اصراری که به این مطلب دارد که واقعا هم دقیق هست می فرماید سر مسئله این است که طلب در اثر استعمال انصراف پیدا کرده است به طلب انشائی و اراده در اثر کثرت استعمال یا به جهت اراده خدای متعال و عظمت اراده تکوینی جذب شده و انصراف پیدا کرده به اراده حقیقیه، تا به جایی که این انصراف در دید ابتدایی اختصاص می نماید که اراده اختصاص دارد به اراده حقیقیه و طلب اختصاص دارد به طلب انشائی. خب یک سؤال و یک جواب که ذهنتون رو ببینم، الحمدلله آماده هستید. اینجا گفت انصراف، انصراف چه بود؟ تبادل. تبادلش چیه؟ علامته؟ پس برای این تعیین شد دیگه، معنای حقیقی اراده، اراده حقیقی است. معنای حقیقی طلب، طلب انشائی است. با این مطلب شما به نفع و سود اشعری به پیش رفتید. جواب احسنت، درست آقای حاج آقا علی گفتن، جزاک الله خیر الجزا و احسن الجزا و اوفر الجزا. انصراف بدویست که ایشان فرمودن، درست انصرافه، ولی انصراف بدویست. انصراف بدوی علامت حقیقت نمی شود. من به شما زمینه کار داده بودم، گفتم در بدو نظر می نماید که انصراف علامت و نشانه حقیقت باشد، یعنی انصراف بدویست. انصراف بدوی آن است که در ابتدا و برخورد اول نشان می داد معنا را، اما اگر دقتی به عمل آید، این نکته را هم گفته بودم یادتون نره اگر خوابالو نیستید آقا شیخ محمد، که دقت دو قسم است، دقت عقلی و دقت فقهی. گاهی اشکال میشه که خب اگر شما دقت عقلی رو کنار بذارید، پس عقل و توجه و تعمق در مطالب کنار رفت. نه، این غفلت شده است. دقت شرعی چیزی است، دقت عقلی چیزی دیگر. دقت شرعی بله، اصول، مبانی اصول دقت ها دارد، موشکافی ها دارد، اما دقت عقلی نیست. دقت یه مثال بزنم خیلی روشن. در دقت شرعی و فقهی به احتمال توجه می شود، اما به احتمال بخلایی. در دقت عقلی به احتمال توجه می شود، به احتمال عقلی. خیلی نکته ظریفی بود. لای مطالب اینا بیرون نیست ها، خوب با جدیت بگیرید که خیالتان راحت باشد. بنابراین انصراف را که گفتیم با دقت که بنگریم، با همان دقت شرعی که وضع را نگاه کنیم و استعمالات رو نگاه بکنیم و تناسبات رو نگاه بکنیم، میبینیم نه، انصرافی نیست. محقق خراسانی در نهایت میفرماید که و یمکن الصلح، کلمه صلح رو به کار میبرد، میگه ممکنه با اشاعره صلح بکنیم و صلح ما این است که بگیم شما که میگید طلب و اراده مغایرت دارد، طلب انشائی و اراده حقیقی رو میگید، این درست ما هم میگیم. و ما که میگیم طلب و اراده متحد هست، طلب و اراده حقیقی و طلب و اراده انشائی رو میگیم. پس ممکن است صلح باشد و اختلافی در کار نباشد. معلوم شد؟ بله. بعد میفرماید که ففهم، دیگه شما غلطید، ففهمه کفایت الاصول ام از اون ففهم هاست، یعنی تا زنده ای مأمور هستی به فهم. ففهم کفایت الاصول یعنی این ام برات کافی است، تا زنده ای ففهم. همیشه نیاز به فهم و دقت و تفهم داری. ففهم کفایت الاصول که لا یعلم الا هو یا الا الله، که بله لا یعلمه الا الله و الا هو نفسه، که مقصودش چه بوده. شراح میگن که منظور از ففهم شاید این باشد که صلح ممکن نیست، امکان ندارد، یعنی از لحاظ خطوط عقیدتی و اظهارات امکان ندارد، ناممکن است. یعنی اونقدر فهم فاحش اشعری ها که نژادشان خودشان منقرضن، خودشان منقرضن. الان یک آثار به جای مونده از اونها از لحاظ فکری وهابی هاست که اصلا منطق که هیچی، وجدان که هیچی، یعنی هر حقیقتی که در نظر بگیرید اعتنا نمی کنن. نمیشه. شما دیدید قبر شهید مطهر طریق دفاع از ولایت امیرالمؤمنین جناب حجر ابن عدی رضوان الله تعالی علیه را تخریب کردند، قلب رو شکافتن، تحقیقات نشان داد، اعلامش هم نشان میداد جسد رو بردن. بعد از 14 قرن جسد وجود دارد. اونا که خاک نمیبرن دیگه، وهابی ها رو که میشناسید، جسد رو بردن جای دیگه دفن کردن، اعلام کردن که دفن میکنیم، معلوم نیست. او که جسد رو میبیند بعد از 14 قرن اصلا قابلیت قصد خود، شما که خاصی رو قبل نیست میگه چرا اینا هدایت نشد، شما خودتو نمیبینید. قصد قرآن میگه قصد قلوب ها میبینند جسد سالم بعد از 14 قرن. این که دیگه شیعه علی ابن ابی طالب در تاریخ اول جزء اولی های شیعه علی ابن ابی طالب، شیعه های ناب و شیعه که اینه، پس حق اینه. اصلا قصد قلوب هما نمیبینه آدم، چون شما نمیتون درک کنید دیگه، اونو اهلش درک میکنه. اشعری که میگن عدالت در مورد خدا لازم نیست، از این است دیگه. بعد مضافر بر اون اختلاف خط عقیدتی، اشعری میگه که صریحاً طلب و اراده دو تا مفهوم جدا از هم است. با تصریحی که دارد جایی برای تأویل وجود ندارد. در قاعده اصولی میخونیم که ظواهر قابل تأویل و جمع هست، اما تصریح قابل جمع و تأویل نیست. پس از که این جواب و محقق خراسانی دادند و این اشکال رفع شد که دقیقاً جوابش هم همین است و همه صاحب نظران اصول به زبان حال یا قال همین جواب رو اعلام میکنن، عنوان بعدی اعلام میشود. بفرمایید آقای سندی.
سوال دارم، این اشعری
ها به
اختلاف
دو تا انشائی
و طلب
قائل
هستن؟ اصلا
همچین
چیزی دارن یا نه؟ ما
قائل
هستیم.
یعنی طلب انشائی و طلب حقیقی.
بله.
طلب انشائی و طلب حقیقی جزء واقعیت های قطعی بلاغت و ادب، امر اراده جدی و اراده استعمالی جزء واقعیت های غیر قابل انکار. بله اینو دارم. خب در نتیجه کلام جواب اشعری که داد شد مغایرت طلب و اراده که دلیلش به جای نرسید، طبیعتاً کلام نفسی اونها هم بی اساس دیده می شود و مدلول کلام لفظی باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد که اشعری ها می گفتن کلام نفسی که مدلول کلام لفظی است. حالا که کلام نفسی بی اساس معرفی شد، مدلول کلام لفظی چیست؟ عنوان بفرمایید. توضیحی درباره مدلول کلام لفظی. خواجه طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تجرید الاعتقاد یا تجرید الکلام، تجرید دو تا اسم دارد، هم تجرید الکلام میگیم هم تجرید الاعتقاد، در اون کتاب صفحه 230 تا 235 صفات رو که بحث میکند قائل به کلام نفسی نیست، رأی اشاعره رو رد میکند که کلام نفسی وجود ندارد، همان صفاتی است که در نفس مشخص و معین است، طلب و تمنی و ترجی و استفهام، این صفات معین معلوم به علم حضوری چیزی دیگری نیست و اساس تتبع و فحص در صفحه ذهن تا اسمش رو بذاریم کلام نفسی. از شرح تجرید که تجرید بیشتر از 40 بیشتر از 50 حدود 50 تا شرح دارد، اولین شارح تجرید علامه هلیست که علامه هلیستی، دومین شارح تجرید فاضل کوشجی است که از ابناء عامه است، ابناء عامه هم در باره تجرید شرح دارن، از جمله خود فخر رازی هم شرح کرده است تجرید. این فاضل کوشجی به نام شرح کوشجی تجرید است و با شرح با حاشیه کوشجی. این فاضل کوشجی به طرف ما گویا ترکم است، اینو میخواستید بگید؟ بله، به حضور شما من اعلام کردم دیگه، نیاز به استنباط شما نیست، کوشجی ترکم است، به حضور شما ولی متاسفانه حنفیه. از علامه از خواجه طوسی طرفداری میکند، چه مطلبی را؟ این مطلب را که کلام نفسی که اشاعر میگفت حقیقت ندارد و مدلول کلام لفظی فقط همین صفاتی است که در ذهن آدم هست که میبینیم، چیزی دیگری به نام کلام نفسی وجود ندارد. تا شما اون را بیایید و اعلام بکنید که یک حقیقتی است به نام کلام نفسی، فرقش با فرق شرح با متن چه شد؟ متن میگد صفات معدود است، شرح میگد کلام نفسی در ذهن وجود ندارد، خود کلام نفسی نیست، گشتیم و کلام نفسی نیافتیم. چیه؟ اینها این صفات چاره، این صفات مدلول کلام لفظی هستند و چیز دیگری باشد به عنوان کلام نفسی مدلول کلام لفظی در صفحه ذهن وجود ندارد. فرق بین متن و شرح رو فهمیدید؟ تکرار نکنم. محقق خراسانی می‌فرماید که این فرمایش فاضل کوشجی درست نیست، اما به این عبارت نمیگد، تحت عنوان وهمان و دفع میگه اگر توهم بشود که صفات موجود در ذهن مدلول کلام لفظی است، این یه توهم بی اساسه، صفات موجوده رو اصحاب ما مدلول کلام لفظی نمی دانند. اونها چی چیه؟ اونها موهبت هاست. صدر المتعلهی نگفت که اراده صفتون نفسانیتون ذاتیه. اسفار جلد 1 صفحه 260 و ما قبل و بعد. اینها اوصافی است موهبتی، اینا مدلول مستقیم کلام لفظی نیست. شما کمک کردیم، سپاسگزاریم، اما حقیقت به هم نریزد. صفات موجوده در نفس مثل تمنی، ترجی و غیرهما مدلول کلام لفظی نیست. این مطلب که گفته شد، بعد خودش سوال میکند و جواب میدهد. سوال: مدلول کلام لفظی چیست؟ دال بدون مدلول که نمیشود. مدلول این کلمات پس چه میموند؟ شما اون صفات رو گرفتید و گفتید مدلول نیست، موهبت هاست. برخلاف فاضل خوشچی که گفت مدلول کلام لفظی اون صفاته، لعله مدلولش ترجیست، تمنیست. لیتا تمنیست، لعله ترجیست مثلا. نه، اینا مدلول نیست. پس مدلول کلام لفظی چه چیز هاست؟ می فرماین کل کلام دو بخش است، اخبار و انشاء. اما مدلول جملات اخباری لیست الا النسبه، ایجاد النسبه. اخبار عن لیس الا الاخبار عن النسبه. هو اذا طبقت الواقع تصبح صادقه و اذا اختلفت مع الواقع تصبح کاذبه. اگر این اخبار به نسبت مدلول جمل اخباری، اخبار از نسبت است، اگر نسبت با واقع تطبیق کرد میشد صادقه، نسبت صادقه. و اگر اخبار با واقع تطبیق نکرد میشد کاذب. این است که در حاشیه ملا عبدالله خونده بودید که الخبر و یحتمل و صدق و الکذب از این جهت است. بنابراین معنای جمل که معلوم شد، اما معنای انشاءات از امر و نهی و یعنی طلب و امر و نهی و تمنی و ترجی و استفهام، تمامی انشاءات دلالت دارند بر وجود انشائی. وجود انشائی یک نحو از وجود است، همونطوری که وجود واقعی یعنی خارجی، ذهنی یعنی تعقلی هست، و انشائی هم یک نحو از وجوده که در اصول میگیم موجود کتبی، در حقیقت موجود لفظی است. که این وجود انشائی در حقیقت موجود لفظی است. مدلول انشاءات وجود انشائی است، با لفظ یک نوع وجود محقق می شود. این معنا و مدلول انشاءات است. پس از که مدلول انشاءات این شد، دیگه ما میبینیم اون صفات نفسانیهی که شما احتمال میدادید نه مدلول کلام لفظی است و نه کلام نفسی، یه صفاتی است خدادادی که خدا عنایت کرده. تا اینجا که این مطلب رو گفت، یه سوال کوچیکی رو هم میخواهد جواب بدهد که این مطلب جمع بشود و آن این استش که مزایقه نداریم که مدلول کلام لفظی که همان وجود انشائی هست اون معنای حقیقی کلام لفظی باشه. مدلول حقیقی کلام لفظی همان وجود انشائی باشد، اما تمنی و ترجی میتواند مدلول التزامی باشد. مدلول التزامی میدونی چیه؟ نکته اصلیش مدلول التزامی حقیقت مستقله. دلالت یک گوشش با اون ربط پیدا میکنه، بنابراین با اون حرفی که ما میگیم که تمنی یک صفت محقق در ذهن هست سر جاش، اما کلام لفظی یه ارتباط که با او پیدا میکنه، ارتباط که باش پیدا کرد چه میشود؟ مدلول التزامی. آها، مثلا میگد لعله انشاست، یک وجود انشائی است، شاید این چیز بشود. الان لعل الله یحدث بعد ذلك فی المنطقه امر ان شاء الله، امر فرج ان شاء الله، این حوادث امر فرج نزدیک بشود. لعل الله یحدث بعد ذلك امر یا شیء، آیه قرآن. این وجود انشائی شد، اما دلالت التزامیش یعنی یه ارتباط پیدا بکند به ترجی، ارتباط پیدا بکند به امید که این انشاء لازمش اینه که امید در کار بوده در پس قضیه، پشتوانه امید داشته. اگر بگیم مدلول کلام لفظی همین وجود انشائی است، اما دلالت التزامیش تمنی و ترجی را شامل می شود، اشکالی در کار نیست. تا این مقدار ما اعلام می کنیم و به اشکالی هم بر نمی خوریم، در عین حال که اون صفات از قبیل موهبت‌های الهی در صفحه ذهن آدم محفوظ و محکم سر جای خود قرار دارد. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات قد کنید.